وجود نداره.
یک مسیر میانه و کاملا معقولی رو با آرامش باید طی بکنیم.
وزیر امور خارجه این را هم میگوید که موضع ایران تغییر ناپذیر و گفتگوها صرفا هسته‌ای است.
حالا من چیز دیگه غیر از احتمال سازی نسبت به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در مقابل رفع تحریم‌ها از نظر ما موضوع مذکر ندارم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب همچنان با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب آقای صفرنژاد، به عنوان یک کارشناس روابط بین الملل، مفهوم جنگ روایت‌ها رو در فضای گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا چگونه تحلیل می‌فرمایید و این واژه در ادبیات دیپلماسی چه معنا و کاربردی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، از ابتدای سال 2023 میلادی، یعنی حدود 2 سال و 4 ماه قبل، سازمان ناتو به عنوان خط جبهه مقدم مقابل انقلاب اسلامی که راهبری اصلیش آمریکا و انگلستان انجام میدن و 32 عضو هم داره، به کشورهای عضو خودش تکلیف کرده برای 10 سال پیش رو سازوکار جنگ و دفاع رو در عرصه ششم به اصطلاح ایجاد کنه. عرصه اول نبرد رو میگن زمین، دوم رو میگن دریا، سوم رو میگن هوا، چهارم رو میگن فضا، پنجم که 10 سال قبل از اون بوده فضای سایبره، و ششم که 10 سال پیش رو از 2023 میلادی هست ذهن انسانه. تکلیف کردن که نیروی ششم رو بندازن در مجموعه های نظامی دفاعی انتظامی امنیتیشون و عرصه نبردها رو تو این حوزه ششم راهبری کنن. تکلیف قبل از اون هم دهه‌ای بود که قرار بود که فضای مجازی رو کنن اول جزئی از زندگی مردم دنیا و جنگ و دفاع رو در اون به اصطلاح سازوکارش رو تثبیت کنن، که حالا با زد و بندی که بین ناتویا و سازمان بهداشت جهانی شد، 3 سال کرونا رو در دنیا بزرگ نمایی کردن و فضای سایبر رو کردن جزئی از زندگی مردم در دنیا. یعنی شما تا 5 سال پیش به هر سن و سالی اجازه داده نمیشد از فضای مجازی و سایبری استفاده کنن. تا فرد به سن قانونی نمیرسید اجازه بهره برداری رو نمیدادن. حتی این VPN ها و اینهایی که در کشور خودمون هم استفاده میشه، اینا ساخته خود اونهاست. اونها این محدودیت ها رو اول قائل بودن. اما با آمدن کرونا، آموزش از پیش دبستانی تا مقاطع دانشگاهی، حتی دیدارهای سیاسی، سمینارها، همه تبدیل شد به فضای وب.
این گوشی‌های هوشمند در اختیار خیلی کودکان
قرار همه هست دیگه. از پیش دبستانی تا دانشگاهی آموزش شد غیر حضوری، حتی دیدار سران دنیا شد غیر حضوری و سمینار جای خوش رو به وبینار داد و حالا گفتگوهایی که باعث شد که امروز فضای سایبر و استفاده از اون شده جزئی از زندگی مردم دنیا. یعنی شما اگه 24 ساعت بگذره یه نگاهی به فضای مجازی نداشته باشی، انگار یه کاری نکردی، یه چیزی کم بوده.
خب در ببینید... از اونایی که معتاد هستن و هر دقیقه باید نگاه کنن،
دقیقاً شده جزئی از زندگی برنه. دیگه این نبود و شد. در دهه پیش رو هم قرار سازوکار در عرصه ذهن انسان‌ها باشه.
درسته.
تکلیفی که شده میگه باید شما سازوکاری رو ایجاد کنی که پایش میشه جنگ شناختی و جنگ ادراکی. تکلیف اینه، راه اندازی نیرویی که سازوکار دفاع و حمله رو در ذهن انسان راهبری کنه، کاگنیتیو وارفیر فورس، در واقع نیرویی که تکلیف شده برای 10 سال پیش رو. ابزارهایی که در جنگ شناختی مورد استفاده قرار میگیره، اول رسانه هست، رسانه های دیداری، رسانه های شنیداری، رسانه های نوشتاری، رسانه های سایبری و مجازی و شبکه‌های اجتماعی. ابزار بعدی هوش مصنوعیه، ابزار بعدی استفاده از گروه‌های مرجع اجتماعیه که حالا به بخشایش ما خودمون سلبریتی ها میگیم و امثال اون. یعنی برای سازوکار جدید نبردها در دنیا هم ابزار، هم بازیگر و هم یه سازوکار مستقلی رو دیدن.
بله.
خب در همین راستا ما میبینیم که یک یکی داره حتی رسانه‌هایی که مورد حمایت دولت‌ها بود فیتیلاش میاد پایین، چون این مأموریت‌ها رو دارن میدن به نظامیون دنیا.
درست.
یعنی دارن سلشگر و سپهبد حکم میدن در کشور عضو ناتو، اینا پادگان را میندازن که فیلم سینمایی سریال بسازن، کتاب چاپ کنن، خبرگزاری اداره کنن، صفحه توش فضای مجازی اداره کنن و آروم آروم این داره به یه عرصه نبرد تبدیل میشه.
درسته.
و دانشگاه در دانشگاه‌های خودشون تکلیف شده دانشکده‌های با همین عنوان را بندازن، جنگ و دفاع سایبری، جنگ و دفاع شناختی و مجموعه های وزارت دفاع، ستادکن نیروهای مسلح موظف شدن معاونت‌های جدید را بندازن، تو این عرصه سیستم رو راهبری کنن. در دهه پیش رو همین مأموریت، ضمن که بهشون هم گفته شده شما خب حق ندارید آدم جدید استخدام کنید، ساختمان جدید بسازید، بعد داشته هاتون رو بازمهندسی کنید. یعنی دیگه قرار نیست کسی خالی از ذهن وارد سیستم نظامی دفاعی بشه، باید حتما داره تخصص IT، ICT، روانشناسی، جامعه شناسی، ارتباطات اجتماعی و رشته های مشابه که به درد این نوع نبرد میخوره. خب ببینید، از موقعی که دولت جدید در آمریکا زمام امور رو به دست گرفته، حزب جمهوری خواه، ساختار، ترامپ کارگزارشه و حالا بازیگرانی که همراهش هستن، یکی از رویکردهای جدی که اینها در عرصه‌های نبرد در صحنه بین‌الملل اتخاذ کردن این سازوکار عرصه ششمه.
درسته.
ببین از شش عرصه نبرد چهار تاش سخته، زمین، دریا، هوا، فضا، دو تاش نرمه، فضای سایبر و ذهن انسان. و خب ما تو دو ماه اخیر به طور ویژه این رو در به اصطلاح افکار عمومی خودمون و دنیا دیدیم و حتما شنوندگان عزیز هم لمس کردن. ببینید جنگ شناختی رو میگن جنگ روایت ها. در جنگ شناختی قراره مفاهیم جابجا بشن، هر کی به نفع خودش مفهوم درست رو راهبری کنه، تفسیر کنه، بیان کنه، جای حتی ظالم و مظلوم، جای حق و باطل، جای جلاد و شهید باید تعویض شه، عوض شه. لذا امروز این ابزار نسبت به قبل، به ویژه در دو سال اخیر،
بله،
یه ابزار بسیار مؤثر و اثرگذار. اختشاشاتی هم که دو سال و چندی قبل در کشور ما بود دقیقا مصادف بود با شروع این عرصه و عمدتاً هم تو همون فضا بود که خب بحثش بحث مفصلیه. پشت قصه هم آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اروپایی‌ها، رژیم صهیونیستی بودن، اونها که صحنه‌گردان این موضوع بودن. ببینید در روند پیش رو پس یه بخشی از به اصطلاح حوزه‌های نبرد، حوزه‌های چالش، حوزه‌های رقابت در صحنه بین‌الملل، عرصه‌های نرم در رأس اون عرصه‌هایی خواهد بود که ذهن انسان درش درگیره.
است.
که حالا خود سازمان بهداشت جهانی رو من گزارشاتش رو می‌دیدم، در کشورهای مختلف آماری که دادن اینه که میزان آسیب‌های به فضای ذهنی انسان، بیماری‌های مرتبط، سکته‌های مغزی و حتی به اصطلاح مسائل روحی روانی روز به روز در دنیا داره افزایش پیدا می‌کنه. حتی برخی از کشورهای دنیا رفتن وزیر تنهایی و نمی‌دونم وزیر خانواده و چی گذاشتن تو کابینه‌شون. ببینید پس یه سازوکار جدیدی در روند پیش روی دنیا داره آروم آروم به وجود میاد که خب آمریکایی‌ها هم گفتم راهبر اصلی ناتو آمریکا و انگلستان هست، کشورهای تابو پیرویی هم که دارن تو اون سازوکار باشون همراهی میکنن، اینها هم دارن تو همین مسیر کار رو ریل گذاری میکنن. عمده چالش هایی که در روایتگری ها ما داشتیم،
درسته،
به ویژه در همین 8-9 روز اخیر که دو دور مذاکرات بوده از این جنس است. و دیدید شما دیروز خبرنگار مستقر صدا و سیما و حتی سخنگوی محترم وزارت خارجه دائم پشت تریبون بودن که لحظه به لحظه بتونن مدیریت کنن این جنگی که تو عرصه ذهن انسانه، ابزارش رسانه است، ابزارش یه سری از گروه‌های مرجع اجتماعی هستن، بتونن حداقل با اطلاع رسانی صحیح و درست معلومات درست رو به افکار عمومی برسونن، چه خودمون چه صحنه بین‌الملل. پس این جنس از به اصطلاح ابزارهای جدید، این جنس از نبردها رو تو تمام حوزه‌ها باید مد نظر داشت. امروز در حوزه رسانه و حوزه‌های مرتبط شناختی و ادراکی هم حتی قائل هستن که کشورهای بزرگ در دنیا دارن دیپلماسی انجام میدن، دیپلماسی رسانه‌ای، و به اصطلاح ملحقاتی که این نوع دیپلماسی داره و حتی تخصصهای پنجگانه که در حوزه رسانه ما داریم تبدیل شده به یکی از ابزارهای مؤثر در کشورهای بزرگ بازیگر. انشاءالله در کشور ما هم ما بتونیم هم در حوزه آفند هم در حوزه پدافند در حوزه استفاده از این عرصه جدید نبردها و رویارویی ها مجهز بشیم و بتونیم هم مردم خودمون رو در این حوزه سواد رسانه ایشون رو و آگاهی عمومیشون رو بالا ببریم و هم بتونیم با طرف های مقابل سازوکار دفاع و رویارویی رو داشته باشیم.
ممنونم از شما. خب شنوندگان محترمی که تازه به جمع برنامه گفتگوی سیاسی پیوستن، خدمتتون عرض می‌کنم که در استودیو در خدمت جناب آقای رامین مهمانپرست، دیپلمات و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، و جناب آقای داریوش صفندجاد، کارشناس روابط بین‌الملل هستیم. خب جناب آقای مهمانپرست، سوالی که از محضرتون دارم، در تجربه شما جنگ روایت‌ها چقدر می‌تونه بر نتیجه مذاکره سایه بیاندازه، و به عبارتی این روایتی که طرفین از مذاکرات می‌سازند بخشی از ابزار چانه‌زنی در دیپلماسیه؟
خب شاید الان مدتی هستش که تأثیرگذاری رو افکار عمومی شده یکی از مهمترین سیاست قدرت‌ها. یعنی خیلی وقتا برای اینکه حوادث بزرگی اتفاق بیفته، جنگ‌های بزرگ اتفاق بیفته یا جلوی جنگ‌ها گرفته بشه، قبل از اون عملیات روانی و فضاسازی همه کارها رو انجام میده. اگر یادتون باشه موقعی که در بالکان درگیری‌ها اتفاق افتاد و نسل‌کشی صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها تو اون موقع به وسیله رسانه‌های خودشون شروع کردن از جنایات سرب‌ها به شدت گفتن و تصویرسازی کردن. همه ذهن‌ها آماده شد برای اینکه باید به کمک مظلوم رفت. بعد آمریکایی‌ها وارد شدن و حضور خودشون رو توجیه کردن به عنوان ناجی. میخوام بگم خیلی مهمه که افکار عمومی راجع به اتفاقی که داره میفته چه برداشتی داشته باشه و چه قضاوتی بکنه. بنابراین اون کسانی که ابزار تأثیرگذاری رو افکار عمومی رو دارن، اونها نقش مهمی رو ایفا خواهند کرد. در این مذاکرات هم شما میبینید قبل از اینکه مذاکره شروع بشه، اون جنگ روایت‌ها از قبل شروع شده،
یعنی
شروع میکنن فضا رو به یه شکل آماده میکنن. حتی اسرائیلی ها، من تو یکی از این مصاحبه هم گفته بودم که ابتدا ببینیم اصولا چه جریاناتی موافق رسیدن به یک تفاهم توافق بین ایران و آمریکا هستن و چه کسانی به دنبال این هستن که این کار به درگیری و جنگ کشیده بشه تا اونها بتونن منافع خودشونو دنبال بکنن. که اشاره کرده بودم دو گروه از این جریانات در خارج از ایران هستن و مهمترینشون رژیم صهیونیستی و جناح تندرو اون که نمادش آقای نتانیاهو هست. اگر به خاطر بیاریم، ایشون بارها خودش و رسانه‌های وابسته به جریان تندرو اسرائیل اعلام می‌کردن که در مذاکره شرط شده و شرط خواهد شد که ایران تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خودش کنار بگذاره، همه فعالیت‌های موشکی و پهپادیش رو باید کنار بگذاره و هیچ تحرک منطقه‌ای در حمایت از جبهه مقاومت نباید داشته باشه. خب وقتی این رو میگفتن، هر کسی فکر میکرد خب این چه مذاکره، این که اصلا تسلیم شدنه. شما داره آمریکایی به شما میگه یا تسلیم شو یا عملیات نظامی انجام میدیم. پس از همون ابتدا میخواستن بگن که این منجر به شکست خواهد شد. چرا؟ چون منافع اونها در به شکست رساندن این مذاکرات بود و هست. پس خیلی باید دقت کنیم اگر دارن روایت ها رو به یه شکلی نقل میکنن که نشان بدن دست برتری با اونهاست، یا مثلا ایران رو مجبور به پذیرش کاری کردن، خب از ابتدا تو افکار عمومی این تأثیر رو گذاشتن. حالا کاری که دوستان ما و کسانی که وارد مذاکره شدن کردن و با تیم به اصطلاح رسانه‌ای خودشون، تیمی که تو فضای مجازی کار میکنن، که به نظر میاد در این دوره از مذاکرات خیلی خوب و حرفه‌ای و هوشمندانه عمل شد، از همون ابتدا آمریکایی‌ها میگفتن که مذاکره مستقیم، طرف ایرانی گفت مذاکره غیر مستقیم. اونا نماینده کشور امارات رو معرفی کردن که واسطه تبادل پیام‌ها باشه، طرف ایرانی عمانی‌ها رو انتخاب کرد. محل
قبول کردن اون نظر
و قبول کرد محل این که مثلا کجا مذاکره بشه بالاخره با پیشنهاد ایران چون عمان به عنوان میانجی بود در مسقط قرار داده شد. خب همه اینها میتونست اون جنگ روایتایی که اونا شروع کرده بودن و جهتش رو تغییر بده. نکته دومی که خیلی باز هوشمندانه عمل شد، اجازه داده نشد که رسانه‌های متعدد پوشش این مذاکرات رو به عهده بگیرن.
اتفاقی که قبلا افتاده بود
قبلا ما
تجربه خیلی خوبی نبود.
بله، چون رسانه‌های غربی قدرت زیادی دارن و هر جوری که بخوان تفسیر میکنن، شروع میکنن وسط مذاکرات مطالب به شکل دیگه تبیین میکنن. در این دور مذاکرات قرار شد فقط نماینده رسمی صدا و سیمای ما و از طرف آمریکایی آسوشیتد پرس به عنوان نماینده خبرگزاری. بنابراین دو طرف میومدن مطالب به اونا میگفتن، اونا هم منتشر میکردن. همه چی در کنترل بود. حتی محل مذاکره به شکلی انتخاب شده بود که امکان حضور خیلی از جریانات یا رسانه‌ها به شکل آزادش وجود نداشت. من معتقدم که بسیار اهمیت داره که در کنار مذاکره کنترل کردن فضای بیرون مذاکره که اون مکمل خواهد بود، هم میتونه تو ذهن مردم اثر بگذاره، چه منفی چه مثبت، همین که میتونه رو نتایج مذاکرات اثر بگذاره. خیلی باید هوشمندانه و حرفه‌ای باید وارد این کار شد.
بسیار ممنونم از شما. جناب آقای سفرنژاد، به نظر شما آیا این گفتگوها در راستای بازسازی یک مسیر دیپلماتیک یا صرفا یک تاکتیک کنترل تنش محسوب میشه؟
خب ببینید، هر دوشون رو میشه مد نظر داشت و از هر دو جنبه میشه به موضوع نگاه کرد. خب طرف ایرانی ثابت کرده که همیشه در مذاکرات صادقانه و با یک الگوی واحد به اصطلاح ورود کرده و نتیجه گیریش هم بر پایه همین موضوع بوده، اما متاسفانه طرف آمریکایی رو ما ازش یک استاندارد دوگانه داشتیم، بلکه چندگانه، که به طور مشخص اقدامی که همین دولت انجام داد، دولت فعلی آمریکا در زمام امور که داشت در دوره قبل از بایدن و خروجش از برجام، پشت پا زدن بود به همه اون توافقاتی که خب سالها روش کار شده بود و اونها هستن که توی این زمینه بدهکارن و یک دلایلی هم که اصلا مذاکرات با دستفرمون رهبر عزیزمون داره به شکل غیر مستقیم انجام میشه، رسوندن این پیام به دنیا هست که ما به طرف مقابل بعد از 46 سال اعتماد نداریم. خب میدونید ما اولین بی‌اعتمادی که از آمریکایی‌ها دیدیم همون اوایل انقلاب بود دیگه. در مبادله گروگان‌ها آمریکایی‌ها گرفتن همه چی رو اما هیچی به ما ندادن. همه تعهداتی که کرده بودن، اون موقع میانجی الجزایر بود و همه اونا دستشون مون تو پوست گردو به اصطلاح عوام. و از همون موقع ما بعد عهدی اینها رو دیدیم، بعد با شروع جنگ تحمیلی حمایت اینها از صدام ملعون رو دیدیم، نه آمریکا، کل عوام و انصار. و بعد از اون تا به امروز هم حمایتشون از اونا که در ایران ترور میکردن، آدم میکشتن، امروز هم هر کی در ایران آدم کشته، سر بریده، ترور کرده، یا تو آمریکاست، یا تو کاناداست، یا تو اروپای غربی. و اونها علنی و کاملا با یه استاندارد دوگانه دارن با ما رفتار میکنن. حتی این رفتار رو ما نه فقط در اونهایی که دارن دیپلماسی انجام میدن، بلکه در حاکمان آمریکا و حتی طرفهای مقابل داریم میبینیم. و اینجا اونها هستن که باید پاسخگو باشن در قبال عملکرد 46 سال گذشته خودشون. اما خب حوزه دیپلماسی ما الحمدلله پرچمش بالاست، الحمدلله صادقانه پای همه تعهداتی که از همون ابتدا، از حتی مذاکراتی که ما داشتیم، گفتم قبل از همون اوایل بعد از انقلاب در ارتباط با بحث گروگان‌های آمریکایی، بعد از اون مذاکرات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس و حالا بحث‌های دیگه که تا به امروز بوده، مذاکراتی که در حوزه عراق بوده و جاهای دیگه و حتی انتها برجام، ثابت کرده طرف ایرانی که الحمدلله هم صادقانه، هم کاملا حرفه‌ای، هم با یه نظم خاصی در همه اون چیزهایی که گفته حضور داشته، به چیزهایی که گفته عمل کرده. شما در حوزه‌های هسته‌ای هم دیدید ما همیشه پیشرو بودیم در عمل به تمام تعهدات و این طرف مقابل بوده که عمل نکرده. و امروز هم گفتم شاید بارزترین سندی که میشه برای این ارائه داد همین غیر مستقیم بودن مذاکراته، که جالبه که همونجوری هم که آقای مهمان پرست به درستی اشاره کردن، طرف مقابل همش دنبال این بود که باز فضا سازی کنه از اینکه آقا مذاکره مستقیم بوده، نمیدونم حالا هیئت ایرانی میخواسته بره نماز بخونه، میخواسته تنفسی بگیره، فوری فضا سازی میکردن. همون اسوسییتد پرس خودش تبدیل شده بود به یک بنگاهی که داشت بازی با استاندارد دوگانه کارو پیش می برد. اما الحمدلله ما دیدیم صدا و سیمای ما سربلند در یه نواخت و یک به اصطلاح مسیر کاملا معین و مشخص و با ثبات و آرام مسائل رو راهبری کرده. یه نکته دیگه هم تو اینجا مد نظر داشته باشیم، بالاخره نفس این تیپ مذاکرات در دنیا برای افکار عمومی دنیا معنا دارد. امروز جمهوری اسلامی در دنیا یک قدرت با توان اثر بین المللیه و کشوری که خودش رو ابرقدرت دنیا میدونه پذیرفته به شکل برابر و حتی غیر مستقیم بشینه، موضوع از قبل طرف توسط طرف ایرانی دیکته میشه، صورت مسئله پذیرفته میشه و پیرامون همون صورت مسئله هم داره مذاکرات پیش میره. خب همه این آیتم هایی که ما در طول به ویژه تاریخ 100 سال اخیر نداشتیم. حکومت های قبل از انقلاب تو این زمینه واقعا به اصطلاح هیچ دستاوردی نداشتن در مقابل مذاکراتی که با قدرت های اون زمان داشتن، ولی الحمدلله در این 46 سال با عزت و افتخار حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی تونسته هم در عرصه عمل و هم در سطوح گوناگون، هم منطقی هم بین المللی، هم مسئول دو جانبه هم چند جانبه اثرگذاری کنه. و این اثرگذاری ها امروز ما یکی از نمونه هاش رو داریم میبینیم. امروز ایران یک کشور قدرتمند اثرگذاره، یک مهره بازیگر اثرگذار ارزشمنده.
بسیار عالی، ممنونم از شما. جناب آقای مهمان پرست، سوالی که از محضرتون دارم، برخی معتقدن ایران با پذیرش این گفتگوها عملا وارد زمینی شده که طرف مقابل طراحی کرده، نظر شما چیه؟ در بحث حال گفتگوهایی هم که جناب آقای صفرنژاد داشتن اشاراتی به بدعهدی‌هایی که در دولت اول ترامپ انجام شد داشتن، به نظر شما ترامپ یا رویکرد ترامپ 2016 با 2025 متفاوت شده؟
من شخصا اعتقادم اینه که آقای ترامپ در این دور یه خورده با تجربه تر شده. این 4 سالی که میخواد ریاست دولت آمریکا رو داشته باشه شاید آخرین فرصتشه، میخواد حتما یه دستاوردی داشته باشه،
به دنبال این هستش که ادامه بده، خلاصه دوره بعدش هم باشه.
آره دوست داره، ولی فعلا که آره قوانین آمریکا اجازه نمیده، مگر اینکه بخواد آقای ونس رو مثلا به عنوان رئیس جمهور معرفی کنه، حمایتش کنه، بعد در قالب اینکه معاون خودش شده رئیس جمهور مثلا برنامه‌اشو دنبال کنه. حالا اینا موضوعاتی که بالاخره برای ایشون اهمیت داره، ولی فکر میکنم مهمترین مسئله اینه که آقای ترامپ عجله داره دستاوردهایی در صحنه‌های مختلف بین‌الملل داشته باشه و ارائه کنه. یکی از مهمترین دستاورداش میتونه یک توافق بزرگ با ایران باشه، به خصوص اینکه بالاخره درگیر شدن با ایران هزینه های سنگینی داره. ما اعلام کردیم به هیچ وجه طرفدار جنگ نیستیم، جنگ رو به نفع هیچ کس نمیدونیم، جنگ خسارت داره، میتونه برای منطقه یک فاجعه به دنبال داشته باشه، ولی این معنیش نیستش که اگر کسی خواست یک نقطه نظری رو تحمیل کنه، تعدی کنه، خطوط قرمز ما رو زیر پا بگذاره، ما بشینیم تماشا بکنیم. خب معلومه که ما حتما پاسخ محکم میدیم. و باز یه نکته مهم دیگه اینه که جنگ ها موقعی اتفاق میفته که کشور مقابل آمادگی دفاع از خودشو نداشته باشه.
درست.
اگر هر چقدر شما قدرت بازدارندگی بالاتری داشته باشید، معنیش اینه که وقوع جنگ احتمالش بسیار کمتر خواهد شد. پس ما ضمن این که قدرت بازدارندگیمون رو افزایش دادیم و میدونیم که طرف مقابل هم این اطلاع رو داره که اگر خطایی بکنه میتونه منطقه با یک فاجعه‌ای روبرو بشه، در این حال منافع مشترک خودمون، منافع مشترک حتی آمریکایی‌ها، منافع مشترک با اروپا وجود داره و منافع مشترک با کشورهای عربی منطقه وجود داره، میطلبه که یک ثبات در این منطقه مهم برقرار بشه. پس ما به عنوان یک راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل منطقه به مذاکره نگاه میکنیم، نه اینکه مثلا حالا توپ در زمین ما افتاده، آمریکایی‌ها یک به اصطلاح دامی رو تر کردن و ما در اون دام مثلا می‌خوایم گرفتار بشیم. نه، ما همیشه مسائل دیپلماتیک، راه حل‌هایی که میتونه با کمترین هزینه یک دستاورد درستی رو داشته باشه رو ازش استقبال میکنیم. ما از ابتدای انقلاب تأکید داشتیم همکاری‌های منطقه‌ای باید گسترش پیدا بکنه، کشورهای منطقه با کمک هم دیگه میتونن امنیت رو برقرار کنن، میتونن توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه رو خودشون تامین کنن، شرایط رو فراهم کنن که نیاز به دخالت نیروهای خارجی نباشه. از وقتی هم که شما دیدید همین که ورود به مذاکرات انجام شد و طرف ایرانی و طرف آمریکایی در گام اول و گام دوم اظهار کردند که فضا یک فضای سازنده است و با یک رویکرد مثبت دو طرف دارن کار دنبال میکنن، تحرکات منطقه‌ای نشون میده خیلی علاقه‌مندن حالا با ایران یه رابطه عمیق‌تری رو داشته باشن. سفر وزیر دفاع کشور عربستان به ایران خب خیلی سفر مهمی بود، نشوندنده اینه که عربستان به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه دوست داره که با ایران یک رابطه عمیقی رو تعریف بکنه. به دنبال عربستان حتما کشورهای دیگر عربی منطقه همین رویکرد رو خواهند داشت. ما همزمانی که داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، دیدار وزیر خارجمون با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه معنا داره، همینطور سفری که در آینده نزدیک ایشون به چین خواهد داشت. ما توازن در سیاست خارجی رو به نفع کشورمون میدونیم و فکر میکنیم تأمین منافع ملی در اینه که شما در روابطتون با کشورهای مختلف این توازن رو بتونید برقرار کنید و به اون عمق بدید. بعضیا متاسفانه ممکنه ذهنشون همچنان اسیر فضای جنگ سرد دوران گذشته است، یعنی فکر میکنن شما یا باید به بلوک شرق وابسته باشید یا به بلوک غرب وابسته باشید. yes. همین که مثلا شما میرید به سمت همکاری با چین یا روسیه، یه عده‌ای میگن که مثلا شما کشور رو فروختید، یه عده میگن حالا که با اینا کار میکنید اصلا دیگه نیازی به بقیه ندارید، یا برعکس بعضی هم فکر میکنن همین که شما با کشورهای غربی تونستید به یه تفاهم برسید پس به قدرت‌های دیگه نیاز ندارید. این اشتباه است. ما باید برای تأمین منافع ملی از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. توازن در سیاست خارجه رکن اصلیه. سه تا شاخص مقام معظم رهبری در سیاست خارجی مطرح کردن، سه اصل: عزت، حکمت و مصلحت. حتما از موضع عزت مدارانه باید وارد بحثا بشیم، حتما حکیمانه با حکمت باید وارد بشیم و حتما مصلحت و منافع کشور باید اولویت ما باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب یک فاصله از همکاران میگیریم، مجدد در خدمت شما هستیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی سیاسی همراه هستید. موضوع برنامه امروز جنگ روایت‌ها در میدان گفتگوی ایران و امریکا موسوم به مسقط در ایتالیا هست که در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای رامین مهمان‌پرست دیپلمات و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و همچنین جناب آقای داریوش صفرنژاد کارشناس روابط بین‌الملل. در این لحظه ارتباط تلفنی ما با مهمان تلفنی برنامه آماده شده، جناب آقای ارتباط برقرار نشده. خب پس ما ادامه میدیم برنامه رو، انشالله هر زمانی که ارتباط برقرار شد با جناب آقای قادری هم سخن خواهیم گفت. جناب آقای صفرنژاد، سوالی که از محضرتون دارم، تأثیر روایت سازی رسانه‌های آمریکایی و متحدانش در شکل‌دهی افکار عمومی جهانی رو چگونه شما می‌بینید و ایران در این میدان چقدر تونسته روایت خودش رو تثبیت کنه؟
خب ببینید، همونجور که گفته شد قطعاً قدرت رسانه‌ای و ابزار رسانه‌ای در اختیار آمریکایی‌ها و همراهانشون در جهان غرب بسیار پرقدرت‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تر هست. این واژه امپریالیسم رسانه‌ای که امروز در دنیا گفته میشه حدود بیش از نیمی از به اصطلاح رسانه‌های دنیا رو در اختیار داره، یه به اصطلاح جریان واحدی رو داره ساماندهی می‌کنه. حالا